القائلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نعم يمكن أن يقال إن البيء وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بئتوا عند الإنشاء لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل. مرحوم شیخ میخواد توجیه کنه که ولو اینکه شما قائل بشید بیع به معنای بیع مؤثر بیع صحیحه، ولی در این حال بتونیم هنگام شک تمسک به اطلاق کنیم که گفتیم از خارج این حرف دو تا تصویر داره. یه تصویرش اینه که بگیم صحیح رو کسی صحیح اندل عرف بگیره، که اگر صحیح اندل عرف گرفت اطلاق کلام شارع که احل الله البیع یعنی احل الله بیعی که عرف آن را صحیح میداند. میتونی تمسک کنی اگر جایی عرف بیعی و صحیح دانست شما نمیدونی این بیع صحیحه یا باطله، میتونی تمسک کنی به اصالت الاطلاق در صورتی که احراز کنی عرف اونو صحیح میدونه. اما اگر یه معامله‌ایه که صحت عرفیش هم مشکوکه اونجا نمیتونی تمسک کنی، چون که تمسکی با هم در شبهه مصداقیه. ولی جایی که عرفاً صحیحه صحت شرعیش مشکوکه اینجا ممکنه تمسک کنیم به اصالت الاطلاق اگر صحیح عرفی منظور باشه. ولی گفتیم که این ظاهراً منظور شیخ نبوده به چند قرینه. یک قرینه همین که لفتش داره میده، بعد دیگه تأمل کنید، تأمل نمیخواد. ظاهراً مراد شیخ معنای دومه که شما ممکنه قائل بشید به مبنای صحیح نفس الامری یا شرعی، که شاید کلام شیخ به نفس الامری شبیه تر باشه، که اگر گفتی صحیح یعنی صحیح واقعی و نه عرف نه شرع هیچ کدوم در معنای بی دخالتی ندارن. بی یعنی انشاء تملیک مؤثر، نه مؤثر اندکی، انده نداره، مؤثر واقعی. فقط عرف گاهی موقع چیزی رو مؤثر میدونه، شارع قبول نداره، میگه آقای عرف اشتباه کردی، فلان معامله مؤثر نبود. شارع نیمده اصطلاح سازی کنه، شارع میاد تخته‌ای در مصداق میکنه، میگه فلان چیز را که تو مؤثر میدانی مؤثر نیست، تو ملاکات را بلد نیستی، خیال میکنی ربا مؤثره، ربا مؤثر نیست. طبق این مسلک اگر شارع یک معامله ای رو که صحیح عرفی سکوت کرد میشه از اطلاق مقامیش استفاده کرد که ما هو صحیح اندل عرف را من مؤثر واقعی میدانم، وگرنه تذکر میدادم به شما، چون شما دسترسی به مؤثر واقعی که ندارید، لذا من باید به شما بگم چی مؤثر واقعی چی مؤثر نیست. چون فرض اینه که هرچی هم که عرف میگه لزوماً مؤثر واقعی نیست، لذا ما از کجا بفهمیم که مثلا فلان معامله، بیع قراری، بیع فارسی، اینا مؤثر واقعی هستن یا نیستن؟ متفاهم عرفیش اینه که اطلاق مقامی جاری کنیم و بگیم سپرده به عرف، گفته جاهایی که من سکوت کردم همون چیزی را که عرف معیار قرار داده شما چیکار کنید؟ شما معیار قرار بدید، مگر مواردی که خلافش ثابت بشه، مثل بیع قراری مثلا. چیزهای دیگه ای که من سکوت کردم شما همون چیزی رو که عرف معیار قرار داده من قبول دارم، اطلاق لفظی نمیشه، اطلاق مقامی میشه، به خاطر اینکه اطلاق لفظی شبه مصداقی است. چون ما نمیدونیم که به قدری مؤثر واقعی هست یا مؤثر واقعی نیست، ولی اطلاق مقامیش اقتضا میکنه که چون سکوت کرده معناش اینه که ما هو صحیح اندر عرف را مؤثر واقعی میداند شارع مقدس. این یه بحث خیلی وسیعه، بحث اطلاق مقامی یکی از چیزهایی است که خیلی در استنباط به درد میخوره و جاهای مختلفی ازش استفاده میکنن، خیلی جاها که دلیل پیدا نمیکنن با اطلاق مقامی حلش میکنن. بحث بسیار پربرکتیه در استنباط. مثلا این نمونهش که جاری میکنن در موارد بحث این که آیا در این که شما مثلا شستشو میکنید لباس را، عصر مثلا لازمه یا لازم نیست. اینجا یه حکیم اینجوری استفاده میکنه، میگه که شارع اومده وقتی میگه مثلا لباست خونی شد بشور، این اطلاق مقامی داره، یعنی به همون نحوی که شما اگر لباساتون بوی بد گرفت، زباله‌ای شد مثلا، نه نجسا، عرف که نجس نداره، چرک شد، بوی بد گرفت، زباله بهش خورد، چجوری از این بوی بد یا از این زباله رهایی پیدا میکنن؟ این اطلاق مقامی داره. وقتی میگه اغسل، یعنی به همون نحوی که عرف در کثافات برخورد میکند تو در نجاسات برخورد کن. اگر گفتیم عرف در مثلا کثافات میچلونه با صرف آب مالی رها نمیکنه و خوب اون کثافت مثلا خارج شه، مثلا این اطلاق مقامی اغسل میگه به همون نحوی رفتار کن که عرف در مشابهش برخورد میکند. لذا این باب خیلی وسیعیه که بسیار اطلاق مقامیش باید استقصا بشه، شرایطش، نکاتش، و بسیار امر پرفایده در استنباطه. یک باب وسیعی در بابهای مختلف فقهیش استفاده میشه. حالا متن رو بخونیم میشه چیه. فهمات که پس صحیح نمیتونه اطلاقی ری کنه؟ بله، ممکن است قائل شویم که بی و شبه بی در عرف وقتی استعمال میشه در حاصل از مصدر، گاهی موقع در مصدره، گاهی در حاصل از مصدره، که همون تعبیر میکنم به اسم مصدر، یعنی مصدر با قصد نظر از اون حالت فاعل. چون حاصل از مصدر که میگن بعضی موقع منظور مسببه، یه موقع نه، منظور مسبب نیست، منظور همون مصدر با قصد نظر از فاعلش، بهش میگن حاصل از مصدر. حاصل از مصدر که میگن گاهی موقع مورد هم اسم مصدره، یعنی خود اون مصدر بدون لحاظ فاعل که میشه اسم مصدر، یک حقیقه. لذا غالبا الفاظی که برای مصدر و اسم مصدر متعدد نیست، شما غالبا پیدا نمیکنید در لغت که مثلا بگن آقا این مصدر، این اسم مصدره. معمولا همون صیغه‌ای که برای مصدره همون صیغه برای اسم مصدره، چون یه حقیقته. فقط گاهی موقع فاعل قصد نظر میشه یعنی اسم مصدره، مگر بعضی موارد خاصه که اسم مصدر با مصدر عرب متفاوت استعمال میکنه. نوعا مصدر و اسم مصدر یه وزن داره، چون یک حقیقته با دو لحاظ، یکی لحاظ فاعل میکنی، یکی فاعل لحاظ نمیکنی. مثلا در مورد احل الله البی متفاهم و عرفی اسم مصدر، نه مصدر، میگه بی حلال است، کاری به فاعل نداره، میگه فروختن، فاعل اصلا لحاظ نمی کنه، این فعل رو لحاظ میکنه، فعل فروختن کاری به فاعلش نداره. بعضی جاها متفاهم و عرفی اسم مصدره. بذار شیخ بخاطر همین شاید میگه حاصل از مصدر، چون ادله عفو بالعقود و احل الله البیع و اینها ظهورش در اسم مصدره، کاری به فاعل نداره. حالا تو بحث ما خیلی مهم نیست چه بگید مصدر چه بگید اسم مصدر، اونی که مهمه اینه که صحیحی که عرف لحاظ میکنه از تملیک المؤثر، حالا چه تملیک رو مصدری معنا کنی چه اسم مصدری معنا کنی، از استعمل فی الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الانشاء، میگه من بی کردم، احل الله البی، مراد چی از بی؟ مراد همون کاریه که آقای بایع گفت انجام داده، گفته که به تو وقتی خواسته انشاءال خونه به تو گفته. اون حقیقت لا یستعمل حقیقتا الا فی ما کان صحیحا مؤثرا ولو فی نظر القائل. نه اینکه نظر قائل تو معنای بی خابیده، تو معنای بی خابیده که انشاء تملیکی که مؤثر است در نظر بایه، در نظر شخص، نه، معنای بی مؤثر واقعیه و ناقل این را مؤثر واقعی میپندارد، نه اینکه معنای بی مثل اینکه این کتاب معناش کتابه، این چیزی که جلد دارد و کاغذهایی، معنای کتابی نیست که آن چیزی که جلد دارد و ورقهایی دارد اندمن، اندمن که در معنای کتاب نخوابیده که. درسته من خیال میکنم این کتابه، گاهی موقعم اشتباه میکنم، هوا تاریکه، یه جعبه ای رو خیال میکنم کتابه، معنای کتاب که عوض نمیشه، کتاب همون حقیقت واقعی است، چه بدانی چه ندانی، ممکنه هم از یه جایی اشتباه کنی، در مصداق اشتباه کنی، در مفهوم کتاب که نخوابیده نزد من یا نزد عرف یا نزد شارع، یه حقیقت واقعی داره. بگم همینطوره، به یعنی انشاء تملیکی کنی که واقعا مؤثره. حالا بایه معمولا وقتی انشاء تملیک میکنه، وقتی انشاء تملیک میکنه که خیال میکنه مؤثره، ولی معنای بی مؤثر اندل بایه که نیست، مؤثر واقعیه. حالا ناقل به ما و عرفون گاهی موقع خیال میکنه معامله مؤثره، شاره میزنه پس کلش، میگه اشتباه کردی، تختای در مصداقت میکنه، تو خیال کردی مؤثره، واقعا مؤثر نبود، یعنی خیال کردی بی واقعا بی نیست. اگر گفتیم بی به معنای انشاء تملیک مؤثر واقعیه طبق مسلک صحیحی ها، نه امی ها، طبق مسلک صحیحی ها، اگر شد معیار صحیح واقعی مؤثر واقعی، اگر ناقلی آمد یک انشاء تملیک کرد خیال کرد مؤثره واقعا مؤثر نبود، این واقعا بی نیست.
چرا
میگه ولا نمیخونم ثم هم شاست میکنم. لذا ثم اذا کان مؤثرا فی نظر الشارع کان بیعن عنده و الا، یعنی اگه شارع قبول نداشت مؤثریت را، کان صورت بیعن، بی نیست. چرا؟ چون بی مؤثر واقعیه، بی نیست. این ظاهرش اینه که شیخ صحیح رو صحیح عرفی نگرفته، چون صحیح عرفی باشه که بی بودن که به هم نمیخوره که، اگر معیار شد صحیح عرفی بی هست ولی نافذ نیست. مثلا بی قراری بگیم بی چیه تعریفش؟ بی چیزیست که عرفن عرف آن را مؤثر میداند. خب بی قراری بی است دیگه، چون عرف آن را مؤثر میداند، فقط میشه بیعون فاسد، بیعون صحیحون عرفی فاسدون شرعی. ولی وقتی شیخ میگه و الا کان صورت بیعن، این نشون میده که بیع رو شیخ صحیح عرفی معنا نکرده، اگر صحیح عرفی میگرفت که صورت بیعن نمیشد، واقعا بیعه، چون عرف صحیح میدونه دیگه، صورت بی نمیشه که. حالا دارم کنم میشه گفتم که این تعبد سوشی بد نیست، این فایده نداره، یه پرستیجی میخواد که ما نداریم، از یه شانس دارم هرچی میگن تعبد دارم. به جایی میرفتیم یه جلسه بود، جلسه منبر بود، دوتا منبری بودن، یه منبری مطلب میگفت، منبری توضیح واضحات میداد، ولی اون دوم یه پرستیج داشت، هرچی میگفت همه اینجوری مینوشتن با یه گردن کجایی، گفتن شما چی مینویسید؟ این چیزی نمیگه که. چون اس پردوز استاد اخلاق آیت الله کذایی، جمعیت شروع میشد میخدن، من هرچی میشد زمش نکته استفاده نگرد، اولی چون چهره نبود، کلی روایت و تحلیل و مطلب هم منبرش قبلت بود، هم کسی هیچ که مطلبش رو یادداشت نمیکرد، به دنبال یه پرستیژی پیدا کنم که آقای حقیقی تعبد پیدا کنم. ثم اذا کان مؤثرا فی نظر الشارع کان بیعن عنده، اگر شارع مؤثر ندونست میشه صورت بیعن، اصلا بی نیست، نه که بی فاسده ها، اصلا بی نیست. چرا؟ چون بی یعنی بیع مؤثر واقعی. وقتی شارع تخت ای در مستاق میکنه، یا آقای عرف، آقای متعاقدین، شما خیال کردید مؤثره، اشتباه کردید، واقعا مؤثر نبود، یعنی واقعا بیع نبود. چرا؟ چون بیع رو به معنای انشاء تمریک مؤثره واقعی گرفتن. مثل بیع حاضر میشه. چجوری عرف به بیع حاضر میگه بیع نیست، صورت بیعه، این که واقعا انشاء نکرده، انشاءش از روی جدیت نبوده، میگن این بیع نکرده، صورت بیعن. چرا؟ چون بیع حاضر رو میگن بیعیست که مؤثر نیست، حتی عرفن. حالا یه چیزی عرفن مؤثره، شرعن مؤثر نیست، معناش اینه که اگر معیار شد مؤثر واقعی، معناش اینه که عرف خیال کرد بیع کرده، واقعا بیع نبوده. مثل اینکه هوا تاریک، ما خیال کردیم این کتابه، با خیال ما که کتاب نمیشه، بعدا معلوم شد که این کتاب نبوده. پس چی شد؟ پس معنای بی لا یستعمل حقیقتا الا فی مکان صحیحا مؤثرا واقعی. حالا مؤثر واقعی دیگه معیار شخص توش نداره که مؤثر اند من، اند شما، اند شاره، اینا هیچ کدوم دخیل نیست. لذا میگه ولو فی نظر القائل، نه که فی نظر القائل جز معناشه، نه که فی نظر بگه نزد هر کسی مؤثر بود، نه، میخواد بگه حقیقت واقعی است. حالا این حقیقت واقعی رو یه موقع متعاقدین و عرف نظر میدن راجبش، چون خیال میکنن مؤثره، گاهی موقع هم درست خیال میکنن، بعضی موقع هم اشتباه میکنن، ولی قوام این مؤثریت نه به ناقله، نه به عرف، نه به شارعه، یه حقیقت واقعیه داره. فقط فرقش اینه، ناقل و عرف گاهی اشتباه میکنن، شارع اشتباه نمیکنه. شارع گاهی موقع چون احاطش بیشتره تخته میکنه، میگه شما اشتباه خیال کردید، اینجا مؤثر نبود. طبق این مسلک چه اتفاقی میفته؟ محتاج میشیم به اطلاق مقامی، نه اطلاق لفظی. اطلاق لفظی ممکن نیست، به خاطر اینکه مؤثریت واقعی رو ما احراز نکردیم. ما کجا میدونیم مؤثر واقعی؟ بدونیم که دیگه شک در صحت نمیکنیم که، ما مؤثر واقعی رو احراز نکردیم، ولی با اطلاق مقامی ممکنه مشکل رو حل کنیم. فالبیع الذی یراد منه ما حصل عقیب قول القائل بعت عند العرف و الشر حقیقة فی الصحیح المفید للاثر. عند نداره، مفید للاثر، نه عند العرف، نه عند الشارع، اثر واقعی. الا ان الافاده و ثبوت الفائده مختلف فی نظر العرف و الشر. در مصداق با هم دعوا دارن، یه جای عرف میگه آه این مؤثر دیگه، همه خوبی های معاملاتو داره، شارع میگه نه تو نمیدونی، ربا یک تالی فاسد هایی داره، مفاسدی داره، این مؤثر نیست. و اما وجه و تمسکه، خب میگه آقا اگه اینجوری گرفتی، خب چجوری میخوای اطلاق گیری کنی؟ وقتی اینجوری گرفتی چجوری میخوای اطلاق بگیری از اهل الله البی؟ تمسکی با آن در شکل مصداقیه است، چون ما که نمیدونیم این بی مؤثر واقعی هست یا مؤثر واقعی نیست. و اما وجه و تمسک العلماء به اطلاق ادلت البیع و نحوه، فلان الخطابات لما وردت على طبق العرف. این اطلاق مقامی بگیر، چون درسته که معیار واقعی بوده، ولی خطابات طبق عرفه. یعنی چی؟ یعنی شارع وقتی معیار واقعی قرار میده سکوت میکنه، معناش اینه همینه که عرف گفته رو در اینجا من قبول دارم. اگر جای عرف چیزی رو مؤثر دونست، منم مؤثر میدونم. الا ما ثبت خلافه، حمل لفظ البیع و شبههی فی الخطابات الشرعیه علا ما هو صحیح المؤثر عند العرف. نه اینکه معنای بی صحیح عرفی باشه، معنای بی هم صحیح واقعیه، ولی وقتی که سکوت میکنه، یعنی آنچه عرف صحیح دانست را من هم صحیح میدانم، ولو معنای عرف در معنای بی دخالت نکرده. او علا، حالا فرق نمی کنه، به معنای ما هو السیء المؤثر بگیری یا به معنای مصدر بگی. او علا المصدر الذی یراد من لفظ بیتو، که اونم لفظ مصدر، چه مصدر چه اسم مصدر که بگیری، اینها به معنای مصدر یا اسم مصدر مؤثر، مؤثر واقعا اخص میشه. فیستدل به اطلاق الحکم به حلهی او به وجوب الوفا علا کونهی مؤثرا فی نظر شرع ایزن. وقتی عرف چیزی رو صحیح دونست، ما با این اوفو بالعقود تمسک میکنیم که نزد شارع هم مؤثره به اطلاق مقامی. فتعمل فإن للکرامه محلا آخر. این راجع به تحلیل مرحوم شیخ. یه نکته هم بگم، آقای رحیمی چند روز پیش پرسیده بود تو بحث قرض، اینو بگم، تو بحث قرض مرحوم شیخ تعبیری داشت، گفتن که صفحه 15 که شیخ جواب داد که معاوضه نیست، بل هو تملیک کن علی وجه زمان المثل اول قیمه. اینجا یه شبهه مطرح میشه و اون شبهه اینه که شما اگر شرطیت بگیرید این تملیک رو، گفتید معاوضه نیست، شرطیته. خب بعد فرقش با هبه معاوضه چی میشه؟ در هبه معاوضه هم تملیک مشروط بود، در اینجا میگه تملیک مشروطه دیگه. چه تفاوتی میکنه؟ تفاوتش ظاهرا در اینه، در هبه معوضه مشروط به فعل، در قرض مشروط به اون تعهده، نه تملیک. یعنی چی؟ در هبه معوضه شرط که میذاریم یه شرطیه که قابل اینه که طرف مقابل زیرش بزنه. مثل اینکه من به شما خونه رو میفروشم به شرط که برام خیاطی کنی. شما ممکنه خیاطی نکنی و من خیار تخلف شرط پیدا کنم. یعنی یه شرطیست که میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. شرط بستیم که تو بعداً برام خیاطی کنی. لذا شیخ گفت در هبه، گفت دیگه، گفت که اگر طرف مقابل تملیک نکرد اینجا خیار تخلف شرط دارد. ولی در قرض اینجوری نیست. در قرض اون شرطه یه امر حاصله، شرطه همون تعهدی است که حین القرض حاصل میشه. شرطی نیست که من پولو بهت برگردونم که بعد ممکنه زیرش بزنه. نه، در قرض شرط زمان المثله. یعنی چی؟ میگه من به تو پولو میدم به شرطی که همین الان متعهد بشی به اینکه یه سال دیگه پرداخت کنی. تعهد شما به پرداخت همین الان حاصله، لذا من خیار تخلف شرط ندارم. اینجا ممکنه شما پرداخت نکنی، ولی شرط پرداخت نبوده، شرط تعهد شما الان به پرداخته که این تعهد قطعا حاصله، تعهد حاصله. لذا در بعضی روایات بحثی هست، در بحث قرض تو بعضی روایات داره که کسی قرض بگیره و قصد نکنه، قصد داره اصلا پس نده، این هو سارقون، این دزده، قرض نگرفته. حالا این بحثه که مفادش چیه. در بعضی صور اصلا ممکنه بگیم قرض واقعا دزده، قرض نگرفته. چون قرض چیه؟ قرض اینه که من به شما پول بدم و شرطی که شما چه کنی؟ تعهد کنی به پرداخت. اگه شما تعهد به پرداخت نداری، قرض میگیری ولی تعهد رو همین الان تعهد نداری، یه موقع تعهد میدی بعدا میزنی زیرش، قرض صحیح بوده بعدا گناه کردی. ولی یه موقع از همون ابتدا پولو میگیری تعهد نمیدی، این پول در مقابل تعهد بوده. تو اگر پولو میگیری همون ابتدای قرض گرفتن هم تعهدی به پرداخت نداری، ممکنه بگی اصلا قرض صورت نگرفته، دزدی، این قرض نیست. چون قرض حقیقتش تعهد شماست، شما واقعا متعهد نبودی. لذا اونجا بحثه که این روایت که گفته فهو سارقون، آیا واقعا سارقه یا میخواد بگه ملحق به سارق هاست، که انه سارقه. این بحث به اونجا برای بود میشه. همون
پایین هم که تو هبه معوضه گفتیم اینجا هم هستیم.
چی؟
توی هبه معوضه هم گفتیم اون لحظه ای که شما هبه رو میدی، اون لحظه باید قول به پایبندی به پس دادن باشه، نه اینکه وقتی که پس دادی من مالک بشم. همچین بحثی
میکردیم. پیرو محوزه شرط میکنه که بعدا تمدید کنیم.
پیرو محوزه میگفتیم من به شما 200,000 تومان مثلا میدم، بعد به شرط پایبندی اینکه شما مثلا 2 سال دیگه من بدید.
نه شرط پایبندی نبود، شرط خود تملیک 2 سال دیگه بود. در پیرو محوزه فرقش همینه، من میگم به شما پولو میدم به شرطی که 2 سال دیگه تملیک کنی. میتونی 2 سال دیگه تملیک بکنی، میتونی تملیک نکنی. اگه تملیک نکنی شرط رو تخلف کردی. ولی در قرض شرط مستقبل نیست، شرط حالیه. من به شما پول رو میدم که همین الان متعهد بشی به تعهده، و اینکه همین الان ضامن المثل بشی، یعنی متعهد بشی که مثل قیمت رو پرداخت میکنی. اونجا میگفتیم نه، من به شما پول رو میدم به شرط اینکه 2 سال دیگه فعل تملیک را انشاء تملیک کنی.
من همین
لحظه
ما
بکنی
200,000
تومان
که شما من
دادیم
میشن.
با اینکه نمیشه
نه،
اولی رو میشه دومی نمیشه.
بله چرا میشه؟
با تو اینکه شرایط بی مهیا دیگه، شرایط بی مهیا. و گفتیم ملکیت که مشروط نیست، التزام مشروطه.
التزام مشروطه دیگه،
التزام مشروط باشه
مورد
ملکیت حاصل شد دیگه.
پس اینجا پایبندیه باعث ملک حصول ملکیت دیگه.
پایبندی معلوم نیست باشه، ممکنه معامله متزلزل باشه.
حالا التزام باعث ملکیت شده؟
نه، التزام باعث ملکیت نمیشه. شما در انشاء ملکیت، صرف انشاء ملکیت، شما در معاملات خیاری ملکیت میاد در نظر مشمول دیگه، ولی معامله پادر هواست. ولی چون انشاء ملکیت مطلق تزلزل در التزام و پایبندیه، نه در ملکیت. ملکیت اومده در هبه معوضه ای که معلوم نیست بعداً چه اتفاقی میخواد بیفته، طرف مقابل جبران میکنه یا جبران نمیکنه، اینجا ملکیت اومده. چون ملکیت که مشروط نبود، پایبندی من به این ملکیت مشروط بود. پایبندی من به این ملکیت مشروط به این بود که شما 2 سال دیگه پرداخت کنی. اگه پرداخت نکردی من پایبندی به این ملکیت ندارم و میتونم به هم بزنم. خود ملکیت که مشروط نیست. خب چون خود ملکیت مطلقه، طبیعتاً ملکیتی هم که همون لحظه تولید میشه مطلقه دیگه، منوط به چیزی نیست، فقط میتونه بعداً به هم بزنه. مثل معاملات خیاری که معاملات ملکیت تولید میکنه، در ادامه میتونه به هم بزنه.
اما من پولی که به شما میدم به ازای پایبندی شما میدم؟
نه، هبه است. به ازا نداره. هبه به ازا نداره که. هبهش به ازا نداره، ولی پایبندی به هبهش شرط داره. خود تملیک مجانیش مجانیه، ولی میگه پایبندی من به این تملیک مجانی مشروطه. لذا هبه بودنش صادقه، هبه است، ولی عوضی داره که پایبندیشو مشروط میکنه. بفهم
این صحت عرفی که فهمیدیم، وقتی یک صحت و این صحت عرفی رو بگیریم، بعد شاره بیاد مثلا تختش کنه، این دیگه چه فرقی رو نفس تنظیم میکنه؟ حالا مثلا تو به عربی اون
صحیح میدونه
بعد
شاره
میاد
میگه
صحیح نیست.
این که چه ثمره ای داره یه بحثه، اینکه تحلیلا دوتاست دیگه. اگر صحیح عرفی باشه شما میتونید اطلاق لفظی بگیرید.
اطلاق لفظی میتونیم بگیریم. خب. ولی دیگه شاره چجوری میتونه
بیاد دخالت بکنه؟ دخالت در مفهوم نمیکنه، دخالت در حکم میکنه. شاره میگه من کاری به معنا ندارم، معنا هم رو تو میگی. ولی هر بیعی که صحیح نیست نزد من، یعنی صحتی که من حکم میخوام قرار بدم، ما کاری به مفهوم بی ندارم. قبول، بی همون تو میگی.
اینجا بی صحیح صورت گرفته،
بی صحیح عرفی صورت گرفته و معنای بی هم همون صحیح عرفیه. یعنی من قبول دارم تو بی کردی، قبول، ولی حکمش دست منه دیگه. کاری که تو کردی بی بود، ولی کی گفته هر بی رو من امضا میکنم؟ من بی رو امضا نمیکنم. میشه تخصیص ادله احل الله البیع. اما اگر یه معامله ای رو قبول کرد میشه تمسک به اطلاق احل الله البیع، یعنی بی بود و من امضا کردم. آره، اطلاق لفظی مقامیه، ولی خب خودش ثمره مهمیه. خاطر اینکه اطلاق لفظی و مقامی بحثای پیچیده ای داره، مخصوصا مقامی، که تمسک به اطلاق مقامی در چه صورتی جایزه. چی؟ گفتن دوزه الکلام فی المعاتات اعلم ان المعاتات علا ما فسره جماعتون ان یعطیه کل من اثنین عوضن اما یأخذه من الاخر و هو یتصور على وجهین. بس مواتات نوعا جبران کنه و مصبت هم کم کنیم. بسای مواتات معمولا بسای راحتیه، بعدش هم بسای شیرینیه معمولا، بسای شرط نمیدونم موالات و ترتیب و الفاظ ایجاب و قبول چی باید باشه و بحث خیلی شیرینیه معمولا تا میرسه به بحث صفحه مثلا 170 تو صفحه 170 تا راحته، اون 100 صفحه آخر هم سخت میشه دیگه.
آجا این راحته بریم آخرش
نه انشالله میرسیم انشالله، اینقدر دیگه راحت نیست. خیلیش انقل اقوال میکنه شیخ تو مواتات و خیلی بحثای چیز نداره.
سوال از قبل
بفهمید
بی او زینه علا من هو علا، چرا ما بگیم ملکیت آن ما چرا نمیشه بگیم کلا مالک میشه همون چیزی که بگیم مشبوره؟
چون که معنی نداره، شخص ثمره نداره، لغوه که شخصی بخواد مالک ذمه خودش بشه، اثر نداره. ملکیت باید یه اثری داشته باشه تا جعل بشه. من مالک کتابم اثر داره، اثرش اینه که به من حق میده که تصرف بکنم، حق میده بفروشم، ولی اینکه من مالک زمینی خودم باشه چه فایده داره؟ چه ثمره‌ای داره که عقلا یا شارع بخواد اعتبار کنه ملکیتو؟ لذا یه لحظه به خاطر مجبوری قائل میشیم، بعد چون لغوه میگیم از کار میفته. حالا بخونیم که علی کلام و فی المعاتات میفرماید که معاتات از اسم مشخصی دیگه، یعنی اعطای طرفینی. اون مثلا میره نونوایی، اون نون پرتاب میکنه، شما هم بهش پول پرتاب میکنه. این یعطیه کل رو میکنه عوضن اما یأخذه من الاخر، که این دو صورت داره، یه صورت که به نحو اباحه باشه نه به نحو تملیک، یه صورت هم به نحو تملیک. ایوبیه اولیش اینه که ایوبیه کل من هما للاخر التصرف فی ما یعطی من دون نظر الى تملیک، اباحه تصرف میده. دومی نه، ملکیت میخواد قائل بشه، ایت آتا یا علاوش تملیک. این دو وجهی که هست مرحوم صاحب جواهر فرموده، دو وجه دیگه هم هست که میشه چهار وجه. مرحوم شیخ میگه نه خیر، همین دو وجهی که من گفتم بیشتر نیست. و رو بما یذکر و وجهان آخران احدهما ایق النقلو من غیر قصد البی ولا تصریح بالاباحه، نه بی باشه نه اباحه، فقط اعطا میکنه اونم عوضشو میده. بلی یعطی شیئا لیتناول شیئا، من یه چیزی رو به شما میدم تا بتونم نونو از شما بگیرم، اون یکی هم نونو به شما تحویل میده که پول از شما بگیره، نه قصد اباحه میکنه نه قصد تملیک، هیچ کدوم نیست. این یه مدل، یه مدل جدید. دومی نه قصد ملک میکنه ولی قصد بی نمیکنه، پس بالایی نه ملکه نه اباحه قصدش. دومی که صاحب جواهر درست کرده اینه که قصد ملک میکنه نه ملک بیعی، مطلق الملک خصوص بی رو قصد نمیکنه. مرحوم شیخ میفرماید که دوتاش باطله. اما اولی، مگه ما فرض سومی داریم غیر از اباحه و ملکیت؟ یعنی چی نه اباحه نه ملکیت؟ بالاخره چی قصد کردی وقتی پول دادی به طرف؟ قصد کردی ملکیتش رو یا فقط قصد کردی با تصرفش رو؟ هیچ کدوم نبود یعنی چی؟ به امتناع خلو دافع ان قصد عنوان من عناوین، بالاخره تو قصدی کردی دیگه، یا قصد ملکیت کردی یا قصد ملکیت نکردی. اگه قصد ملکیت کردی میشه بی، قصد ملکیت نکردی میشه اباحه، هیچ کدوم نباشه که نمیشه که. میگه من قصد هیچ چی نکردم، نه قصد بی نه اباحه نه آریه نه ودیعه. میگن چرا پرت کردی به این؟ هدفت چی بود؟ میخواستی اباحه حاصل بشه یا میخواستی مالکش کنی؟ میگه نه من قصدی نداشتم. که معقول نیست که بدون هیچ قصدی، نه عنوان بی بوده نه عنوان اباحه نه عنوان آریه ودیعه قرض. اما حرف دومشون هم حرف باطلیه، به خاطر اینکه ما گفتیم انشاء ملکیت مساوق با بیعه. انشاء ملکیت که چند مدل نداره که شما بگید من ملکیت رو قصد کردم، تملیک شما رو، ولی بیع رو قصد نکردم. تملیک عینن به مالن اگه قصد کردی همون بیعه. دو مدل که نداره بگی من قصد کردم ولی بیع رو قصد نکردم. به متقدم فی تعریف البیع من ان تملیک بالعوض علی وجه مبادله هو مفهوم البیع لا غیر. ما چند مدل تملیک عینن به مالن نداریم که کلی نیست که بگی من کلی رو قصد کردم فرد رو قصد نکردم. انشای تملیک عینن به مالن همون بیعه، مرادف با بیعه، اعم از بیع نیست که فرد دیگری داشته باشد. نعم یظهر من غیر واحد من العلماء فی بعض العقود که بیع لبن الشات مدتن و غیر ذلک. بله بعضی علما اشتباه کردن، خیال کردن ملکیت اعم از بیعه، تو مثل مثال فروش شیر شات که حالا بحثه که الانیان بحث میکنن، بیع موقت، بیع چیزهای زماندار که این درست یا درست نیست، موارد زمانی. این هم میگه من بیع میکنم لبن شات را مدتن، اینو گفتن این بیع نیست، این تملیک هست چون مدت داره، این بیع نیست. که حالا شیخ گرفت درستی نیست دیگه، این ممکنه بیع بدونیمش ولی بیع حالا فاسد شاید بدونیم، معناش این نیست که این بیع نیست، اون سعت و فسادش باید جداگانه بحث بشه. که الان هم معاملات مدرنی انجام میدن، قبلا نبوده معاملات زمانی و که مثلا چیز میکنن مثلا جاهای چیز و ویلاها اینا رو کار میکنن. یه ویلاهایی هست مثلا میگن 10 روزه مثلا اول فروردین تا دهمش ملک منه هر سال، این ملکیت میچرخه، 10 روز دوم ملک فلانیه، ملکیت زمانداری که متناوبلا میچرخه و تناوب داره. اینا بحثه که این بیعه یا بیع نیست، اگر بیعه ادله صحت اینو میگیره یا نمیگیره. مرحوم شیخ میگه ما قائل ملازمه ایم، قبلا هم اشاره کردم در بحث موارد سمن و مسمن یک موردی که بعضی قائلا انشاء تملیک هست ولی بیع نیست. کجا بود اون مورد؟
تسالم.
اینکه مست تسالم بود. بعضی موارد هست که میگن بیع نیست بعضیا، که بعدم میاد کلامات شیخ. انشاء تملیک هست ولی بعضی میگن بیع نیست. گفتم اون چیزهایی که دوتاشون اصالی هست، چیزهایی که هر دو اصالی هست، یکی بلعرز نیست. در فرق بیع اجاره چی گفتیم؟ گفتیم معوض، چیزیست که هدف اصالیه، عوض هدف فرعیه. اما چیزهایی که معامله کالا به کالا، چیزهایی که هر دو اصالی هست، این گندم میخواد، اون گوشت گوسفند میخواد، هیچ کدوم به عنوان عوض نیست. اینجا بعضی قائل شدن که این بیع نیست، بیع جاییست که یک معوض اصالی و یک عوض فرعی داشته باشد، که حالا سمن تعبیر میکنن پول باشه یا شبه پول، چیزایی که هر دو اصالی هن. بعضی میگن معاملتون مستقله، انشای تملیک هست ولی بیع نیست. نگفته بودم اینا؟
این کلمه که انشای تملیک
آیا افتاده بودم؟ نگفتم که این بحث هست، یادم گفتم
کالا به کالا رو
گفتم. خب دیگه نگفتم که بعضی ها نگفتن بیعه؟
نه
خیلی هر فقط رو نکنم بزنم اطمینان دارم گفتم، حالا بعد من فایده رو گوش کنم. نه میادم این دو سه هفته پیش بزن
چون این اولیه رو ما نفهم چیزی
اولیه میگفت که قصدش، گفت مگه میشه قصد نکنی؟ شما قصد نونو که میگیری پولو که میدی یا برعکس؟ میگن برای چی نونو دادی به طرف مقابل؟ میخواستی طرف مقابل رو مالک کنی یا میخوای طرف فقط استفاده کنه از این نون؟ میشه قصد نکنه؟
فرضش
نکردن. مگه میشه قصد نکنی؟ شما میری
لاوت شده که
فرض کرده. شما این نونوایی میتونی همچی قصد بکنی؟ پولو به طرف مقابل؟ یعنی پولو که میدی میخوای منو مالک کنی یا صرفا میخوای من تصرف کنم؟
آزا خب شیخ باید میگفتن چه فرضی محاله، نباید میگفتن
شیخ همینو میگه دیگه، میگه نمیشه که اینا، نمیشه که من قصد ملکیت نکنم قصد اباهم نکنم. پس چه قصد چی کردی؟ خواب که نیستی بیداری، کسی بیداره حواسش هست داره پول طرف مقابل میده، این پول رو میگن به چه عنوان داری میدی؟ میخوای مالکش کنی یا صرفا میگید ابای تصرف خواهم باید قائل بشم؟ نمیشه که بگه من هم نه قصد ملکیت نکنم نه قصد عدم ملکیت، که معقول نیست دیگه. ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها، یکی از محظورهای مشکلی که اینجا وجود داره بحث معاطات اینه که معروف بین علما اینه که معاطات ملکیت تولید نمیکنه. بزا کار مشکل میشه اگر ملکیت تولید نکنه. شما میری نونوایی پول میدی به نونوا، نونوا مالک نشده پولو، لذا تصرفاتی که مترتب بر ملکیت به مشکل میخوره دیگه. بعدا میخواد با این پوله بره میوه بخره، نمیتونه میوه بخره چون مالک نشده که، معامله فضولیه، پولو مالک نشده که، ابای تصرف بوده. بعد این پوله نفر بعدی میرسه، همینجوری میچرخه. اجازه داره خب بعد این معاملات متعدد میشه. بعد اینجا بحث کردن که چیکار کنیم، یعنی ابای تصرف ملکیت نمیاد، بعد اگه مثلا فوت کنه به ارث نمیرسه دیگه، این اون وای اون روز فوت کرد ابای تصرف بوده، مالک که نبوده که، به ورثه نمیرسه پوله که. لذا اینجا بحث کردن چیکار کنیم. موارد مشهور اینه که مباحه، بعد گفتن خیلی هاشون که مباهه، ولی یه اتفاقاتی اگه بیفته تبدیل به ملکیت میشه. یه اتفاقاتی اگه بیفته تبدیل به ملکیت میشه، یعنی اباحه ابتداییه که یتبدل و بالملکیه اگر اتفاقاتی در این معامله در این عینه رخ بده که اتفاقاتو بررسی میکنن. بعد اینجا بحث شده که این معاطات که میگن مفید اباحه است چی میخوان بگن علما؟ اینجا نظریات مختلفی تولید شده. یه نظریه که اینه، ما به ظاهر حرف علما خواهشیم بگیم که شما وقتی بیع میکنی با این که قصد تملیک بوده شارع چیز دیگه امضا میکنه، که یعنی العقود تابعه للقصود رو ما زیر سوال میبریم، که شیخ بعداً بحث میکنه، چون العقود تابعه للقصود دلیل نداره. شارع میتونه یه جایی بگه شما این قصد رو کردی، من میگم فلان چیز واقع میشه، یه چیز دیگه واقع میشه، که شبیهشو در بحث نکاح بعضی ها قائل شدن، نسی الاجل یسی رو دائمن رفته سیغه بکنه یادش رفت بگه یه ساعت، این زن دائمش میشه. بعضی ها اینجوری معنا کردن، بعضی ها میگن نه منظورش اینه که قصدش عوض شده. داره محل بحثه، با اینکه قصدش سیغه بود ولی شاره میگه من دائم واقع میکنم این عبدو. بعضی یعنی العقود تابعت للقصود رو زیر سوال بداریم، بگیم دلیل نذاره، که شیخ بعداً مفصل بحث میکنه. اینجا بگیم قصد ملکیت بوده ولی شارع میگه ملکیت اتفاق نمیفته، من میگم اباحه اتفاق میفته. این یه احتمال کلمات علماست که ظاهرشون هم شاید همین باشه، که حالا بعداً شیخ کلماتشون رو بررسی میکنه. ولی دوتا از فقها خواستن توجیه کنن که این اتفاق ناگوار نیفته. یکی مرحوم کرکی، مرحوم کرکی گفته منظورشون از اباحه ملکیت متزلزله، مثل ملکیت خیاری، که این مشکل پیش نیاد، نگید آقا ما ملکیت قصد کردیم شارع چیز دیگه امضا کرد. گفته نه، منظور علما ملکیت متزلزل بوده، یعنی شما ملکیت رو انشاء میکنی شارع ملکیت رو امضا میکنه، ولی ملکیت متزلزل، ملکیت پا در هوا، نه ملکیت ثابت معمولی. با بیع لفظی فرق میکنه، بیع لفظی ملکیت لازم تولید میکنه، معاطات ملکیت متزلزل تولید میکنه، لذا مشکل حل میشه. که شیخ میگه این خلاف کلمات علماست، توجیه قشنگیه ولی به حرف علما نمیخوره. مرحوم صاحب جواهر جور دیگه توجیه کرده. صاحب جواهر فرموده که ما میگیم علما که گفتن معاطات اباحه میرسونه، منظورشون از اباحه همون اباحه است، نه اون که محقق کرکی فرمود، مراد ملکیت متزلزل نیست، اباحه است، ولی جور دیگه تصرف کرده. گفته منظور علما که میگن معاطات اباحه افاده میکنه همه معاطات ها نیست، معاطات هایی منظورشونه که قصد اباحه میکنی، یعنی اونا که قصد اباحه میکنی اباحه اتفاق میفته. لذا عقود للقصود هم به مشکل نمیخوره. نه اینکه قصد ملکیت کنی اباحه اتفاق میفته، نه، قصد اباحه میکنی اباحه اتفاق میفته، این منظورشون بوده. اما اگر قصد ملکیت کنی اونجا ملکیت تولید میشه. اون معاتاتی که مد نظر علماست که میگن فقط اباحه، تو معاتات هایی است که قصد طرفین اباحه است. قصد اباحه میکنی، شارع هم حکم به اباحه میکند، هیچ تخلفی هم نسبت به قصود اتفاق نمیفته. شیخ میگه هم صاحب جواهر هم محقق کرکی، مخصوصا صاحب جواهر چون شیخ خیلی باش رفیق بوده، حرفاشون خیلی حرف بعیدیه، کلمات علما رو شیخ ذکر میکنه. این از اون مواردیه که شیخ کلمات رو مفصل بررسی میکنه تا ببینیم منظور علما چی بوده. و اما روایت میفرماید که در امالی صفحه 176 قیامت رو ترسیم میکنه، ثم یوزع علیها صراطن، سپس بر آتش جهنم صراطی نصب میشه، ادق من حد السیف، که نازک و علیه ثلاث قناطر، سه تا پل داره، فعلیها الامانه، سه مرحله این پل صراط ادامه داره، سه مرحله باید بگذاری، سه مرحلهش گذشتی میتونی وارد بهش بشی، ولی یه مرحله سقوط کنی تمام دیگه. فعلیها الامانه و الرحم و اما الثانیه فعلیها الصلات و اما الاخرى فعلیها عدل رب العالمین فیکلفون الممر علی، میگن یالا بگذر سه تا چند مرحله پول صراط رو بگذری. مرحله اول فتحبسهم الرحم والامانه، میگن با رحم پدر مادر با فامیل چجوری برخورد کردی، حواشونو داشتی، مشکل مالی عاطفی اینا همه رعایت کردی، فنجوا منها حبستهم الصلات، نماز نگهشون میداره. مرحله دوم، مرحله اول امانت و رحمه که تو امانتش هم زاره نباید خیلی گیر بدن، ولی خواهی که گیر بدن که همون سقوط میکنید، چون امانت که فقط نیست که یکی به اون ودیعه داده، کل این نعمت ها امانت بوده، بخواهی گیر بدن که با این بدن چیکار کردی، درست نعمت ها رو استفاده کردی، همه سقوط میکنید. مرحله دوم حبست هم الصلات، نماز نگهشون میداره که آیا حق من رو ادا کردی یا نه. فنجوا منها کان المنتهى الى رب العالمين، سوم با خود خدا طرف میشی. و ذالک قول الله تبارک و تعالی ان ربک لبالمرصاد، این مرحله نهایی خود خداونده که باید اونجا راضیش کنه. و الناس على الصراط، این مردم رد میشن از پله‌های مختلف صراط، مرحله‌های مختلف، فمتعلق و قدم تزل، بعضیا میلغزن میافتن، بعضیا محکم عبور میکنن. بله، و الملائکه حولهم، ملائکه هم اونجا دور پل صراط قرار دارن که الان جلسه بعد ادامه‌شو می‌خوام. صلی الله علیه و آله محمد و آله محمد. اللهم صل علی محمد.